الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ورحمة الله وبركاته. یکی دیگه از مقولات نسبی، مقوله جده یا ملک یا له هست. جده از وجدان میاد، دارایی. اگر شما دو شی داشته باشید که یکی به لحاظ جسمانی محیط به دیگری باشد، مثل لباسی که بدن رو میپوشانه، شما اینجا یک جسم محاط دارید به یک جسم محیط، ولی این احاطه یه خصوصیتی هم داره و اون این که اگر محیط تغییر مکان بدهد، اگر محاط تغییر مکان بدهد، اون جسم محیط هم تابع اوه. لباس محیط به بدنه، بدن اگه تغییر مکان داد، لباس هم به تبع او مکانش تغییر میکنه. پس محیطی و محاطی داریم، ولی این محیط تابع اون محاط است در نقل و انتقال. این دوتا یک نسبتی با هم پیدا میکنن، این محیط و محاط با هم چون نسبتی دارن. ما از این احاطه بین این طرفین هیئتی و صفتی رو انتظار میکنیم. به این هیئت انتظاری میگیم جده. پس تعریف جده این است: هیئت حاصل از نسبت محیط به محاط به گونه ای که با تغییر مکان محاط، محیط هم تغییر میکنن. حالا این ممکن است که احاطه تام باشه، ممکن احاطه ناقص باشه. یه وقتی کسی روپوشی عبایی میندازه تمام بدنش رو میپوشاند، یک وقت در حد مثلا یک کفش است، یه دستکشه، یه جزئی از بدن رو پوشانده و احاطه تام نیست. این تعریف مقوله جده و دوگونش. مقوله دیگر، مقوله وضع. ابتدا در قالب مثال اینو بگیم. فرض کنید مثلا بدن انسان. اگر شما بدن انسان را که جرمش در هر شرایط خاصی که هر شرایط و وضعیتی باشه تغییر نمی کنه، خوابیده باشه، ایستاده باشه، نشسته باشه، به پهلو باشه، به پشت باشه، هر گونه باشه، این جرم همون جرم در اون فرقی حاصل نمیشه. ولی ما میفهمیم و میدانیم که مثلا این بدن وقتی در حال قیام است با وقتی که در حال نشسته است با وقتی که در حال دراز کشیده است متفاوته. حالا این تفاوت کجاست؟ دو تا تفاوت داره. هم نسبت اجزای این بدن با یکدیگر متفاوت است، هم نسبت این اجزا با او چیزایی که خارج از او هستن متفاوت میشه. مثلا وقتی که بدن انسان در حالت قیام است و وقتی در حال نشسته است، این اجزای بدنی و اندام‌ها نسبتشون با هم تغییر میکنن، همچنین نسبت اینها با اون امور خارج هم تغییر میکنه. مثلا در حال قیام سر انسان به سمت آسمانه به طور عمودی، کل بدن به حالت عمودیه، ولی در حال نشسته این نسبت عوض میشه، در حال دراز کشیده به پهلو به پشت دراز کشیده باشه، همین نسبت رو تغییر میکنه. تعریف مقوله وضع این است: هیئت حاصل از دو نسبت، یکی نسبت اجزای شی با یکدیگر و یکی نسبت اونها با خارج از خودشون. این معنای مقوله وضع. گاهی اوقات ما وضع را به کار میگیریم در خصوص نسبت اجزا میگیم. اما تو این تعریف کاملی که گفتیم دو تا نسبت رو با هم و کنار هم نگاه کردیم، هم نسبت اجزا با هم، هم نسبت اینو با خارج، گاهی فقط نسبت اجزا رو با هم نگاه میکنیم، میگیم در چه وضعیتی، کار رو خارجش نداریم. این معنای دوم وضع است. از این واژه وضع یه معنایی داره که تمام المقوله رو بیان میکنه، یه معنایی داره که جزء المقوله رو بیان میکنه، یه معنای سوم هم داره که ارتباطی به بحث مقوله نداره. ما به موجودی که قابل اشاره حسی باشد میگیم این موجود دارای وضع است، موجود وضعیه. مقصود از اشاره حسی اینه که شما بتوانید در عالم طبیعت برای او جهت و سمت و سو مشخص کنید. مثلا اگر بگیم این شعاع نوری که الان بر این میز میتابد از چه سمتی میاد؟ ما نمیگیم از سمت کف میاد، میگن سمت سقف میاد. یا اگر یک دکل مخابراتی در نظر بگیرید، بگیم خب یه انواعی از کجا میاد؟ شما یه جهت نشان میدید، میگی از این جهت میاد، جهت مقابلش اشاره نمی کنید. این مثال را زدم ولی که در یه مواردی تعیین موقعیت مکانی این شی در عالم طبیعت خیلی راحته، مثل اجسام غلیظ که به راحتی میشه مشخص کرد دقیقاً در چه موضعی هستن. اما گاهی بعضی چیزا اینطور نیست، مثل این امواج انرژی ها نمیشه اونطور که شما برای این جسم غلیظ و فشرده وضعش را و مکانش رو تعیین میکنید، اونا را اینطوری تعیین کنید، ولی اقلش اینه که سمت و سو برش میتونه مشخص کنه. یا مثلا اگر سه زل در تقاطع سه تا دیوار، دو تا دیوار با سقف با هم وقتی تقاطع میکنن، ما یک نقطه رأس داریم. نقطه چون چیزیست که طول و عرض و عمق ندارد، پس به اشاره حسی به معنی که شما مثلا میتونید برای این میز موقعیت مشخص کنید، برای نقطه نمیتونید رو مشخص کنید، ولی سمت و سو و جهت براش میتونید در نظر بگیرید. یعنی اگر شما بگید که این دو تا دیوار با این سقف در کجا تلاقی کردن، شما نمیاد به وسط سقف یا وسط دیوار یا اون خط تقاطع دیوار اشاره کنید، به اون نقطه رأسی اشاره بگید در این نقطه با هم تلاقی کردن، از سمت و سو داره. این معنا هم در فلسفه زیاد به کار میره. خیلی اوقات ما اشاره میکنیم بگیم موجود وضعی، یعنی موجودی که قابل اشاره حسی است و مقصود اشاره حسی هم تعیین سمت و سو و جهته، نه لزومن که حتما بتونیم در حس دقیق نشانش بدیم. گاهی میشود گاهی هم نمیشود. همین که جهت براش معلوم شد معنیش که موجود وضعیه. این هم مقوله وضع. دو مقوله دیگه، مقوله فعل و انفعال، یا ان یفعل ان ینفعل. اول باز در قالب مثال بگیم، شما اگر آبی را در معرض حرارت قرار بدید، به محض اینکه این مواجه با حرارت شد شروع میکنه به گرم شدن. شما اینجا یک جوهری دارید به نام آب، جوهری هم به نام آتش مثلا، یک کیفیتی هم هست به نام حرارت. این حرارت هم در آتشه و هم منتقل میشه در آبم، موجود میشه و آبم منتصف میشه به حرارت. اما در کنار این جوهرها و این عرض، ما دو تا معنای دیگر رو هم میفهمیم که مرتبط با اینها هست، اما گرما و یا اون جوهر آب یا جوهر آتش نیست، به جز این هست، معناش فرق میکنه. وقتی که شما آب رو در معرض حرارت قرار دادی و اون شروع کرد به گرم شدن، میگیم اون در حال گرم شدن است. این در حال گرم شدن غیر از خود گرمایه، به معنی دیگری. همونطور که به آتش اینطوری نسبت میدیم، میگیم اون در حال گرم کردن است. پس یه معنای تسخن و یه معنای تسخین، که این تسخن و تسخین غیر از خود سخونت و گرماست، همچنانی که غیر از جوهر آب و جوهر آتش هم هست. اینه ما میفهمیم. ولی این تسخین و تسخن، این گرمادهی و گرماپذیری خودش نمیتونه مستقل از گرما یا مستقل از آب و آتش وجود داشته باشه، باید با اونا باشه. به محضی که شما این رو از هم جدا کردید، تا فاصله آب و آتش رو جوری جدا کردی که دیگه این آتش نتونه در آب اثر کنه، اون گرماپذیری آب دیگه صفر نمی‌کنه، دیگه از بعد گرماپذیر نیست. وای که باز گرم هم هست، تا مدتی هم تو گرم میمونه. پس ما یه معنایی داریم هنگام اثرگذاری و اثرپذیری. اثرگذاری شیء مؤثر مادامی که در حال اثرگذاری است، به این میگیم مقوله فعل یا ان یفعل. اثرپذیری شیء متأثر مادامی که در حال اثرپذیری است، این مقوله انفعال یا ان ینفعل. با این عرض کنم که قیدی که گفتیم مادامی که در حال اثرپذیری است، معناش که پس شما تدریج دارید، اثرگذاری تدریجی و اثرپذیری تدریجی. با این قید تدریج و این که میگیم مادامی که در این حاله، پس اثرگذاری و اثرپذیری بین مجردات خارج میشه، چون اصولا اثرگذاری مجرد اون در زمان قرار نمیگیرد تا بعد بگیم به تدریج یا مثلا آنی و لحظه ایه. بیش کدوم؟ خداوند عقل اول را می آفریند. آفرینش عقل اول اثرگذاری خداونده، فاعلیت خداونده. اما در گذر زمان و امر تدریجی نیست تا بعد بگیم خب پس خالقیت خدا هم نسبت به عقل اول مثلا داخل این تعریف شد. یا عقل اول وجود می پذیرد از خداوند، این یک اثر پذیری هست، ولی اینها ابداعیه نه تدریجی. ممکن است ما در مقام تعبیر، در تعبیر ممکنه گاهی اینجور تعبیر کنیم که مثلا اثرگذاری مجرد یا اثرپذیری مجرد دفعیه نه تدریجی، ولی در واقع این مسامحه در کلام. دفعی اگر کسی مقصودش آنی و لحظه ای باشد، این در مقابل اثرگذاری تدریجیه. هر دوتاش مربوط به عالم طبیعت هست. در اون مباحث قبلی در مقدمات حدوث دهری که ظرفهای مراتب واقع گفته میشد که هر موجودی ظرفی یا چیزی که به منزله ظرف است دارد، بعد گفتیم ظرف پدیده‌های طبیعی یا زمان است یا طرف زمان که آن باشه. مثلا حرکت در زمان قرار میگیره، ولی خروج از مبدأ اون در یک آن قرار میگیره که امتداد و کشش نداره. به حسب اصل اصطلاح این پدیده های آنی که امتداد زمانی ندارن و در لحظه، لحظه به معنای زمان کوچک نه، لحظه به معنی همون آن، یعنی طرف زمان، اینا در آن و در لحظه آنی واقع میشوند، به اینها باید بگیم دفعی. حالا اگر کسی مسامحتاً به اثرگذاری مجرد تعبیر کرد که اینا دفعی هم، مقصودش اینه که ابداعی است، یعنی اصولاً از افق زمان و طبیعت بیرونه، لذا نه تدریجی است نه اون دفعی که مقابل تدریجه و در آن میخواد قرار بگیره. پس کسی نباید توهم کند که آفرینش خداوند نسبت به عقل اول در یک آن و در یک لحظه قرار واقع میشه. اصلا نه آن است نه مقابل آن. حالا اینو برای چی تأکید و تکرار میکنم؟ چون یک عده‌ای تعابیرشون موجب خطای فهم خواننده میشه. یعنی یه چیزی شنیدن که مجرد خارج از افق زمانه، گمان میکنند که چون زمانی است پس در لحظه انجام میشه، یک آن انجام میشه. پس خداوند مثلا در یک دم، در یک لحظه کل عالم را آفرید. وقت اون تصور از اون یک دم و یک لحظه همون آن و طرف زمانه. این غلطه، این تصور رو نباید بهش توجه کرد. اگرچه قوه واهمه همینطوره، قوه واهمه وقتی که تدریج رو نفی میکنید او فورا مقابلش اون لحظه آنی رو فقط میتونه تصور کنه. چیزی که خارج از افق زمان و آن باشد برای قوه واهمه قابل تصور نیست. در مراحل اولیه از این ادراکات عقلی ما بیشتر با اوصاف سلبی اینا رو میشناسیم و میفهمیم، یعنی میگیم فاعلیت و خالقیت خداوند نه تدریجی نه آنیه سلب میکنیم. میگیم این چیزی که در عالم طبیعت یافتی که یا لحظه است یا تدریج است، این تو این گونه نیست. این نکته را مد نظر داشته باشید. و اما آخرین مقوله‌ای که اینجا مطرح می‌شود، مقوله اضافه است. باز هم اینو در قالب مثال ابتدا بگیم، چون بعضی از این مقولات نسبی فهم در قالب مثال ساده‌تر از تعریف خودشه. وقتی تعریف فنیش رو می‌خوام بگم، فرض کنید شما یه شیئی را که یک نسبتی با شیء دیگه داره، مثلا این دیوار که یک نسبتی با سقف داره، اینو تو ملاحظه کن. سقف استقرار بر دیوار دارد. خب این مستقر بودن یک نسبتیه. گاهی ما این دو شیء را که با هم مرتبط هستند این گونه نگاه میکنیم، میگیم سقف استقرار بر دیوار دارد. گاهی میاییم در این طرف اول که یک نسبتی هست، اون دومی را از همون جهتی که نسبتی با اون اولی دارد نگاهش میکنیم. مثلا در اینجا میگیم سقف مستقر بر روی دیوار است از اون جهتی که دیوار در تحت این سقف است. این خوب دقت میکنیم؟ یعنی شما میایید دو تا نسبت را با هم نگاه میکنید، ولی این دو نسبت که با هم نگاه شد، این دو تا نسبت دو نسبت خاص و متکرر روی یکدیگره. در مقوله وزن شما دو تا نسبت نگاه میکردید، گفتید نسبتش با اجزای خودش و نسبتش با خارج، ولی اینا دو تا نسبت مختلفن، روی هم تکرار نمیشوند. ولی در این مقوله اضافه این دو نسبت نسبت متکررن، یعنی شیء اول نسبتی با شیء دوم دارد که از همون جهتی که این اولی با دومی نسبت داره، دومی هم از همون جهت منعکس میشه و با اولی این نسبت رو داره. ازا میگن در مقوله اضافه شما نسبت متکرره دارید، نه نسبت واحد. در نسبت واحد یه الفی با به نسبت داره. یه وقت میگید الف با به نسبت دارد از اون جهت که به همین نسبت با الف دارد. از فرق کرد. مثلا زید برادر عمر است. از چه جهت برادر عمره؟ از اون جهت که عمرم همین نسبت برادری رو با او داره. نمیتونی اینو از هم جدا کنی، بگیم فقط زید برادر عمره، ولی عمر دیگه برادر زید نیست. زید پدر عمر است. و از جهتی پدر عمره که این عمر فرزند او باشه، ولی اگه فرزند او نباشه اونم پدر او نیست. پس الان شما در مثلا اضافه برادری، اضافه پدری، ناچارین اون طرف اول را که میگید یک نسبتی با دومی دارد، این نسبت به این نحوه است که چون دومی همین نسبت رو برمیگردونه و اولی با اولی همین نسبت رو داره. هیئت حاصل از این نسبت متکرر میشه مقوله اضافه. مثل پدری و فرزندی، پدری و فرزندی وقتی معنا میدهد که اون فرد اول پدر دومی است، از جهتی که این دومی همین نسبت رو با او داره. چند تا حکم، چند تا ویژگی در اضافه هست. یکی که قطعا در اضافه شما تکرر نسبت دارید، یعنی این نسبت باید تکرار بشه از همون جهتی که نسبت قبلی بوده، نه از جهت دیگری، ولی باید اضافه نمیشه. پس انعکاس در نسبت لازمه. یکی دیگه از خصوصیات اینه که طرفین اضافه به حسب قوه و فعل یا به حسب عدد با هم تکافؤ دارن. اگر شما یک مضاف داری یک طرف، یعنی اون طرف دیگه مضافه. اگه دو تاست، یعنی هر دو اینطوری هم. اگه یکی بالقوه است، دیگری هم بالقوه. پدر بالقوه، یعنی فرزند بالقوه. اگه پدر بالفعل است، یعنی فرزند بالفعل است. اگه دو عنوان پدری است، یعنی دو عنوان فرزندی باید باشه. پس از حیث قوه و فعل، از حیث عدد، طرفین اضافه با هم تکافؤ دارن. یکی دیگه از احکام در اضافه اینه که گاهی این طرفین اضافه متشابه هم گاهی مختلف. مثلا برادر و برادر، زید برادر عمرو است، از همون جهتی که این عمرو همون نسبت برادری رو که زید داشت با هم با زید داره، هر دو هم برادر هم. پس طرفین اضافه یک عنوان بهشون صدق میکنند، میشه متشابه الاطراف. ولی گاهی میگید این پدرمون فرزنده، اضافه هست اما طرفین اضافه متشابه نیستن، یک عنوان فرزندی داره یک عنوان پدریه. یا برادر و خواهر مختلف الاطراف هم. این هم از عرض کنم که احکام در اضافه.
فرق اضافه با جده الان این که گفتن متکرره
در جده این بود که شما یک شیء محیط دارید و یک جسم محاط دارید، به طوری که اگر این محاط در مکانش تغییر کند، محیط هم در این از کنم که تغییر تابع او، تکرر نسبت ندارید.
همین جهت که محیط به اون محاط،
اگر شما آمدید اون اضافه رو، اون نسبت رو به معنای این تکرر ملاحظه کردید، اون وقت میشه مبنای اضافه دیگه، احاطه نمیشه، اون جده نمیشه. حالا این می‌خواستیم نکته بعد بگیم. مقوله اضافه یه مقوله است که در هر موردی حتی نسبت به خداوند قابل ملاحظه است. چون هیچ شیئی در عالم نیست که نسبت نداشته باشه با شیء دیگر. مگر فقط معدوم باشه که نسبت نداشته باشه. والا هر دو شیء موجود رو که با هم در نظر بگیرید، یه نحوی نسبتی با هم پیدا می‌کنه. لذا در مقوله اضافه این عارض بر همه اشیاء می‌شود. خداوند شما می توانید بینید که او سمت فاعلیت به همه دارد. همه اشیاء معلول او هستند. پس نسبت فاعلیت و معلولیت، نسبت خالقیت و مخلوقیت بین خدا و هم هست. خداوند از همون جهت خالق این زید است که این زید از همون جهت مخلوق خداست. پس مقوله اضافه به همه عارض میشه. لذا شما در موارد متعدد می توانید اگه به شرطی که نسبت متکرر را به همین نحوی که گفتم ملاحظه کنید، مقوله اضافه را اینجا داشته باشید. و اینجا معنی انتظاییه، این چیزی نیست که بگیم خب حالا بی نهایت اضافه اینجا درست شد، خب بشود، اشکالی نداره. یه اصطلاح هم اینجا داریم که قبلا تو بعضی بحث هم بود، در بحث علم ملکه اونجا شبیه این به معنا گذشت که شما مضاف مشهوری دارید و مضاف حقیقی. مضاف حقیقی یعنی اون معنا و اون عنوانی خودش عین الاضافه است. مضاف مشهوری یعنی اون ذاتی که این معنای اضافه عارض بر او می شود. مثلا شما میگید پدری، فرزندی. در خود مفهوم پدری و فرزندی این اضافه و این نسبت وجود داره. اصلا پدری قابل فرض نیست مگر در ارتباط با فرزندی. فرزندی هم قابل تصور نیست به لحاظ معنا مگر در ارتباط با پدری. درست؟ پس خود این مفهوم ابوت و بنوت عین اضافه است. حالا اینو بر چی ما عارض میکنیم؟ معروضش چیه؟ اون ذاتی که متصف به این ابوت میشود، او یک زیدیست. این زید متصف به پدریست، امر متصف به فرزندیست. پس الان زید و امر معروض اضافه، خودشون و ذاتشون عین اضافه نیست. زید که ذاتش عین اضافه نیست، اما یک صفتی پیدا میکند، اون صفت عین اضافه است. اون میشه پدری، معروض که ذات زیده میشه مضاف مشهوری. به اون پدری، به اون که عین اضافه است و خود مفهومش اضافه هستش، بهش میگیم اضافه حقیقی یا مضاف حقیقی. پس مضاف حقیقی عین اضافه است، مضاف مشهوری اون ذاتی است که معروض این اضافه قرار میگیره. یک نکته جزئی هم هست که حالا مربوط به افلاک در من توضیح میدم. و منها الجدل هیئتون تحصل و لعجل ما یحیط و یکون و اضافت و لحیل لعتنا مناسب ملابست هیئتی که حاصل می شود به خاطر اون چه که اضافه شده. پس این اضافه شدن هیئت میگیم اضافه که حاصل میشه به خاطر چی؟ یعنی هر گونه تلبسی، کمترین مناسبتی و ارتباطی هم باشه، اینجا به شرط اون غیر بعدی هم داشته باشد، صرف میکنه. پس اضافه هیئت به خاطر کمترین ملابست و کمترین ارتباط، ولی در حد مثلا فرار گرفتن یک انگشتر باشه. انگشتر چقدر از مثلا بدن رو میگیرد؟ همین مقدار، همین کمترین مقدار هم که باشه کفایت میکنه برای که صدر مقوله جده بشود. هیئتون تحصل و لعجل ما یحیط و به شی جدتون، هیئت حاصل به خاطر اونچه که محیط به یک شیء است جده است، با این شرط حال کون تلکل هیئه به نقلهی ای به نقل محیطه لنقلهی ای لنقل شیء مقیدتون، در حالی که این محیط مقید است به نقل اون محاط. یعنی این محیط انگشتر مقید، احاطه داره به قسمتی از انگشت، ولی مقید به اینه که اگر این دست حرکت کرد هم حرکت میکنه. کما یقال الجدتو نسبت و شیعه الا ما یحیطو بهی به حیث ینتقل و به انتقاله. در واقع اینجا باید میگفت هیئت حاصل از نسبت، چون اون اول گفت که نسبت خودش مقوله نیست. منتها همون اول در ابتدای همین قرار گفت فهیس و قلنا هیئتون اشرنا الى انه هیئتون خاصه و کونون خاص و لیس مجرد نسبت شیء. ولی گاهی دیگه به خاطر اختصار یا مسامحه میگن این نسبت چی به چی، منظور هیئت حاصل از نسبت است. جده پس میشه هیئت حاصل از نسبت شیء به اون چی که احاطه دارد به شیء، به گونه ای که این محیط به انتقال محاط منتقل میشود. و به هازار یفتر ما عن العین، با این قیدی که گفتیم از عین، از مقوله عین جدا میشه، چون در مقوله عین اون محاط که همون مثلا جسم باشه او اگه عوض بشه عین که عوض نمیشود، مکان که تغییر نمی کنه. از لا ینتقل المحیط به انتقال المحاط هناک بل احاطت و امن تامه و غیرها. این احاطه که اینجا گفتیم که یک جسم محیط به جسم محاط باشه امن احاطه تام و غیر تام است. فیشمون تعمم تنعل مثل تقمص، مثل تجلبب، جلباب داشتن یا تعمم و تنعل، کفش به تن به پا داشتن مثلا، این مفاهیم اینطوری رو گفتن نمونه های جده. و منها الوضع هی الوضع و هیئتون لشیء حاصلا من نسبتین معن، وضع هیئتی است برای شیء که در حالی که از دو نسبت حاصل شده. من نسبت الاجزائه اجزاء شیء بعضها الى بعضن، و من نسبت ها این نسبت الاجزاء الى خارجن لخارج، یعنی الى خارج از ذالک شیء. نسبت اندامان بدنی با یکدیگر و نسبت این اعضا با خارج رو همیشه تمام المقوله. حالا این سوا امکان فی داخلهی او خارجه، اینو داخل پرانتز بگذارید، اینو بعد توضیح میدم. پس وضع شد نسبت حاصل از دو هیئت، حاصل از دو نسبت، نسبت اجزا با یکدیگر و نسبت اجزا با خارج. کل قیام و القعود و الاستلقا و الانبتاح، به پشت خوابیدن، به رو افتادن، امثال اینا. مثلا قیام یک هیئتی است در انسان به حسب نسبتی فی ما بین اجزایی و به حسب کون رأسی من فوق و رجلی من تحت. حالا اگر کسی در حال قیام باشه، اصل رو بگیریم برعکسش کنیم، نسبت خود اجزا با هم تغییر نمی کنن، ولی نسبتش به خارج تغییر می کنن. یه بینه میگیم این در قیامه. دو معنا از وضع گفتم، وضع به معنی تمام المقوله و وضع به معنی جزء المقوله. معنی سوم اینه، ثم الوضع للکونه عید کونه شیء بالحس مشاران الیه قد یجی. یه گاهی هم برای بودن این شیء به طوری که با حس قابل اشاره باشه هم میاد این معنی دیگه به وضع. فالنقطه تو ذات و وضع به هذا المعنا دون الوحده. شما میتونید به نقطه اشاره کنید، بگید مثلا نقطه تلاقی این سه تا صد در اون رأس محروطه، رأس مکعبه مثلا. نقطه به این معنی قابل اشاره است، ولی وحدت رو نمیتونی اشاره کنیم. بگیم مثلا همونطور که به رنگ کتاب اشاره کردیم، به مکان اشاره کردیم، بگیم به وحدتش هم اشاره کنیم، وحدتش هم نشون بدیم، معنی نمیدیم. و اما اون جمله‌ای که سواء کان فی داخلی او خارجی، یه تصوری را به خاطر بیارید از بحث کیهانشناسی گذشته. این هم گفتن که عالم طبیعت یک کره است، یعنی منظور کره زمین، این یک کره ارض مرکز عالم طبیعت، بعد نه تا فلک بهش احاطه داره مثل دایره های پیاز. اون آخرین و بزرگترین فلک رو که در نظر بگیریم، میگفتن بیرون از اون دیگه هیچی نیست، فلک اطلس بزرگترین. خب الان اگه ما بخوایم بگیم وضع فلک اطلس چیه، در چه وضعیتیه؟ بر اساس این تعریفی که از مقوله وضع داریم، گفتیم نسبت اجزا با هم و نسبت اجزا با خارج از خودش. خارج فلک اطلس چی میشود؟ خارج به معنای بیرون از او، فوق او، فوق نداره، چون چیزی نیست اصلا. خارج او یعنی اون چیزی که در درون خودشه، برخلاف بقیه افلاک. مثلا در اون فلک دوم، فلک ثوابت، فلک سوابق هم داخلش چیزی هست، هم بیرونش و بالاترش فلک اطلسه. ولی فلک اطلس دیگه یک لایه بالاتر و بیرونی از خودش نداره. لذا در فلک اطلس خارج او به معنای خارجی که در جاهای دیگه تصور میکردیم نیست. شما مثلا میگید خارج این کتاب، خارج این کتاب درون خودش نیست، میشه بیرونش. اما در فلک اطلس به خصوص چون خارج از اون گفتن هیچی نیست، پس وضعش رو بخوایم بشناسیم، هم نسبت اجزا با هم دیگه، هم نسبت این اجزا به اون چیزی که در درون اوست و به این معنا خارج از اون به حساب میاد. جزء اجزای جسم فلک اطلس دیگه نیست. فلک ثوابت جزئی از فلک اطلس نیست، مستقله. ولی به لحاظ احاطه اون فلک اطلس که محیط به فلک ثوابت و اون لایه بیرونی این افلاکه. اینجا که پس گفت نسبت اجزا به خارج، این خارج در همه موارد خارج از خود شیء است، الا در یک مورد و اون در اون فلک اطلسه که خارج او در واقع این اجسام درونی خودش که احاطه مکانی به اونها داره، بر اون میشه خارج در داخل خودش، معلوم؟ لذا اینجا گفت سوا امکان فی داخله او خارجه. این قید داخل فقط برای ادخال فلک اطلس است. و منها الفعل و الانفعال و الفعل و تأثیرن بدا تدرجن. فعل یعنی ظهر ظاهر شد، اون تأثیر تدرجی به نحو تدریج میاد. تسخین المسخن مادام یسخن، گرم کردن و گرمادهی اون گرمابخش مادامی که در حال گرمادهی است. تأثرون کذا، یعنی اثرپذیری هم همینطور تدریجی باشه. تأثر که اونجوری باشه، تدریجی باشه، باور انفعال و جا تأثر و اثرپذیری تدریجی میشه انفعال. مثل تسخن و گرماپذیری متسخن گرماپذیر مادامی که در حال گرماپذیری است. و حیث تو برد تدرج فیه ما خرجت تأثیر و تأثیر و ادعایان. چون در این معنا، در این تدریج، در این اثرگذاری که گفتیم تدریج داخل شده، بنابراین اون اثرگذاری اثرپذیری بین مجرداته که بهش میگیم ابداعی، حال شد که اخراج الواجب تعالی العقل من الليس الى الیس، این که خداوند عقل را به وجود می آورد، از عدم به وجود می آورد، این اثرگذاری الهی است. نسبت به عقل هم میگیم وجود پذیرفته است و قبوله، یعنی قبول العقل مرجع قبولی و عقل بندی و قبول کردن عقل به صرف امکانش، به مجرد امکان ذاتی، الوجوده منه، قبول کردن عقل به صرف امکان ذاتیش وجود را از ناحیه خداوند. و منها المضاف، ان المضاف نسبتون تکرر، مضاف اون نسبت است که تکرر پیدا میکنند. شیخ در مقولات شفا در قاطی قریاس گفت که هو ان یکون النظر لا فی النسبه فقط، بل به زیادت اعتبار نظره الا ان لشیء نسبتا من حیث له نسبتون و الى المنسوب الیه کذلک. در مقول اضافه نظر در نسبت به تنهایی نیست، بلکه یک اضافه داره، یک توجه و ملاحظه زیادی هم داره. و اون ملاحظه زیادی و اعتبار زیادیش اینه که ما نظر میکنیم که برای شی نسبتی است اون شی دیگه، از اون جهت که همون شی دیگه همین نسبت رو با این شی اول دارد، اون منصوب با منصوب الی. فان السقف له نسبه الی الهائل، سقف نسبتی با دیوار داره. فاذا نظرت الی السقف من حيث النسبه التي له فكان مستقرا الی الهائل، اگر شما سقف را با این نسبتی که به دیوار داره، میگیم نسبت استقرار، مستقر بر روی دیوار، یه وقت اینجوری نگاه میکنیم، یه وقت اضافه میکنیم، سمنا فایزا و نظرت الاسق من حیث و نسبت الاتی لهو فکان مستقر من الهائل، اگر نظر کنیم به سق از جهت نسبتی که این داره، میگیم خواهی مستقر بر روی دیوار. اگه اینطوری نظر کنیم، ثم نظرت من حیث و مستقر و علل حائط سار مضافن، اگر از این جهت که بگیم این استقرار برای این حائطی دارد، برای دیواری که این دیواری زیر اون سقفه، لا علل حائط من حیث و حائط فقط به صرف دیوار بودن نه، بل من الیه، یعنی به این نگاه کن، من حیث و مستقر و علیه، فعلاقت السقف بالحائط من حيث الحائط حائط نسبت، ارتباط سقف با دیوار از جهتی که دیوار دیواره میشه نسبت. اگر اینو منصوب الی بگیریم و من حيث تاخذ الحائط منصوب الی بالاستقرار علی و سقف به نفسه منصوب، از این جهت بگیم این دیوار مستقر بر سقف، این سقف، سقف مستقر بر اون دیواری است که از اون جهت که همین دیوار در تحت این سقف است، بیان دور بزنیم توی این نسبت و هو اضافتون. و هازا معنا ما یقولون ان النسبه تكون لطرف واحد و الاضافه تكون لطرفین، این معنای این سخن است که رایج شده، میگن اضافه نسبت یه طرفی است برای یک طرفه، ولی اضافه معنی به دو طرفه. من هو ای من الاضافه ما هو الحقیقی و هو نفس الاضافه، این اضافه حقیقی است. و من هو ما اشتهر، یه مضاف مشهوری هم هست و اون مضاف مشهوری ما یعرض و اضافه، یعنی اون معروض که اضافه به رو عارض می شود، مثل ابوت و زیدی که متصل به ابوت می شه. این یک نکته. و فی المضافه الانعکاس قد لزم، در اضافه انعکاس ضروریه. فالعب ابن للابن و الابن ابن للابن، یعنی بر می گرده. وقتی میگید این پدر پدر فرزند است، باید بگید این فرزندم فرزند این پدر است. این هم یک نکته که انعکاس داره. نکته دیگر، تکافؤن فعلا و قوتن فعلا و قوتن حتم یا حتم، تکافؤن حتمیه قطعی که باید تکافؤ به حسب قوه فعل به حسب عدد داشته باشن. ای اذا کان عهد المضافین بالفعل فالمضاف الاخر بالفعل او بالقوه فبالقوه. یکی دیگه تقسیمشه که اضافه مختلف الاطراف و متشابه الاطراف. اختلف المضاف او تشاکلا ای من الاضافه ماهیه مختلفه الاطراف، بعضی از نحوه های اضافه اطرافشون با هم مختلف است، مثل ابوت و بنوت، پدری و فرزندی، علیت و معلولیت. خب علت مختلف و معلوله ولی بینشون اضافه است. و منها ماهیه متشابهه الاطراف، مثل اخوت و اخوت، مثل قرب و قرب. الف نزدیک به ب است، از همون جهتی که ب نزدیک به الف است، از هر دو به هم نزدیکه. و آخرین حکم از احکام مضاف این که اضافه عارض به همه میشود و یعرض المضاف او الجمیع، عارض میشود مضاف به همه اشیا. فلا شیء خالیا عن اضافه بل اضافات، هیچ شیئی نیست که از اضافه به طور مطلق خالی باشه، اقلش اینه که دیگه لااقل اضافه علی معلولی داره، لااقل من علیت او معلولیه من مخالفت المنصدت مقابلت معاکزه. حتی الاول تعالی شأنه از لهو صفات اضافیه که خالقیه و مبدعیه و رازقیه و امثالها. یعنی این مفاهیم اینها رو منظورتون مفهوم خالقیه، نه اون حقیقت خالقیه که حقیقتش میشه این ذات خداوند، این اضافه اشراقی است. اولا ذاتشه که این ذات منشه اون ظهور و اضافه اشراقی میشود. توجه بس داشته بشه سخن تر این مفاهیمه. صفات اضافی اصلا اینطوری هم، صفات اضافی این انتزاعات. ای هاذه المفاهیم العنوانیه، هاذه المفاهیم العنوانیه، یعنی این عناوینی که عقل از اون اضافه اشراقی و از فاعلیت حقیقی هر طالع انتزاع میکنه. اگر خداوند فاعل زید است و خالق زید است، ما عنوان خالقیت ازش انتزاع میکنیم، این میشه اضافه، مقول اضافه. و الا یعنی اگر شما عنوان ذهنی در نظر نگیری، اون اضافه حقیقی و ارتباط حقیقی که خدا با عالم دارد و اضافه اشراقیه. و الا فاضافت او تعالی اشراقیتون نحمده علی صفاته و نصبه و اسمائه و الحمد لله رب العالمین.